خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با دفیرم مرد و زن نالی.
وقتتون بخیر. مجله تحلیلی خبری رویداد رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز ایران، سلام به شما، روز شما بخیر باشه. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. من حمید عبیری هستم، با برنامه رویداد خدمت گذاری شما خواهم بود. دعوت میکنم ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. 301035 سامانه پیامک این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظرات خودتون مطلع کنید. و اما مهمترین سرفصل‌های این برنامه: شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین، شعار روز جهانی. ماجرای تفکیک وزارت صنعت تا مطرح شدن تشکیل وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی. تقویت دیپلماسی منطقه ایران با سفر عراقچی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و موضوعات دیگری که در ادامه برنامه رویداد تقدیم حضور شما خواهیم کرد. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروزات ما رو همراهی بفرمایید. در این بخش درباره سیاست رماق و هویج آمریکا درباره ایران و بار دست به دست شدن آمریکا به ژاپن صحبت میکنیم. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق وزارت امور خارجه کشور. آقای رحیم‌پور عزیز، سلام بر شما، روز شما بخیر، طاعات قبول.
سلام عرض کردم، طاعات شما قبول، خیلی متشکرم.
زنده باشید. آقای رحیم‌پور، موضع ترامپ رو در ژاپن درباره ایران چطور تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای ترامپ سفرهایی که تا به حال کرده در این دوران ریاست جمهوریش،
بله،
آتن سفرهای هدفمند بوده. یه مقدارم با توجه به این که میشه گفت با خیلی از کشورهای دنیا به عنوان یک ابرقدرت هنوز میخواد صحبت کنه، ولی تعداد سفرهایشون هم خیلی نبوده و حتی توی اروپا هم یک تا سفرهاش به اصطلاح باعث سوء تفاهم شد.
بله.
حالا رسیدیم به ژاپن. آقای آبه و ژاپن، خب از ابتدا که آقای ترامپ رو کار اومد خیلی خلوصه بیشتر از حد، که البته جزء دیپلماسی ژاپنی هاست، بسیار محتاط هستند و اگر ما جنگ جهانی دوم رو نگاه کنیم بعد از شکست ژاپنی ها و بمباران دو تا شهرشون که اومدن خلاصه تاج و تخت و تقدیم آمریکایی کردن تا دیگه ادامه نداشته باشه بحران هاشون، این وضعیت خب توی ژاپن هست. یعنی جزء اون هدف‌های راهبردی این کشور هست. علاوه آقای آبه خب با آمریکا رفت، راجع به بمبارانایی که در جنگ جهانی دوم کرده بودن عذرخواهی کرد مجددا. این حالا روالی است که به حال ژاپنیا دارند.
بله.
اما آنچه که شاید مورد نظر شما باشه از این سوال در مورد خود ایران هست که چه وضعیتی بود و دنبال چی میگردند. آقای ترامپ خب ربطی هم شاید به ژاپن نداره. چنان انفعالاتی که در میتونیم بگیم دو ماهای اخیر بین ایران و آمریکا رخ داد، طبیعتاً آمریکایی ها دارن به قول معروف اشهد خودشون رو میخونن که ما نمیخوایم به جنگیم با ایران، و خب محاسباتشون هم درسته، هرچند ما قاطعا اعتماد نمی کنیم به این قسم های آمریکا.
بله.
خودمون قاطعا باید مراقب باشیم و آماده باشیم برای هر آپشنی که به اصطلاح تا انتها ممکنه رخ بده. ولی خب از شواهد معلومه که این به اصطلاح وضعیتی که در ایران ما جواب دادیم با آمریکایی ها بعد از اینکه مثلا نفت به جاهای بحرانی به اصطلاح برای ما هدایت شده، خب این پیام رو آمریکایی‌ها گرفتند و به خصوص در رابطه با انتخابات آمریکا که خب یک به نظر میرسه هنوز زمان داریم، ولی انتخابات شروع شده و آقای ترامپ نظرسنجی داخل خود آمریکا نشون میده که اینطور نمیتونه با اطمینان، شاید 6 ماه پیش میتونست بگه ولی الان وضعیتش اونطوری نیست.
بله.
ولی هر بحرانی که به انتخاب مجدد آقای ترامپ لطمه بزنه واقعا احتراز میکنه. ولی خب بحث البته میدونید آقای ظریف ژاپن رفتن.
بله.
و بعدش شاید هم این هم بالاخره ژاپنی ها این یه طراحی بودش که آقای ظریفش بردن، خب با خود آقای آبه هم مذاکره کردن.
بله.
و در صورت دیگه آقای آبه میدونست که تاریخ سفر آقای ترامپ هم بعد از این سفر هست.
بله.
و حالا گفتگوهایی کردن که حالا بنده در جریان گفتگوها نیستم، ولی خب میتونیم بگیم دیپلماسی ما خوشبختانه در همین اوضاع انتخابایی که داریم میکنیم برای سفرها، این انتخابات نمایشی نیست، انتخابات درستی هست.
بله.
به خصوص توجه به منطقه و آسیا. از این نظر فکر میکنم که تو مسیر خوبی داریم حرکت.
بسیار خوب. آقای رنگپور، گفته شده که سفر نخست وزیر ژاپن به ایران هم قطعی شده، اهمیت این سفر رو در چی میدونید؟
ببینید آقای آبه فکر میکنم یعنی نخست وزیر ژاپن اگر اشتباه نکنم بیش از 15 سالی که به ایران نیامده. در دوران اول آقای روحانم میتونیم بگیم همه آسیایی های مهم به ایران اومدن، از جمله چین، آقای شی جین پینگ و حالا هند و اندونزی و خلاصه خیلی ها، ولی آقای آبه نیامد. حالا اینم عرض کردم یه سیاست های ژاپنی ها هست که تا مطمئن نشن به چیزی و چون اولویتشون هم آمریکایی ها هست و فدا نمی کنم رابطه رو به رابطه دیگر.
بله.
از این نظر خب به ایران نیامد.
بله.
الان خب سفر آقای آبه کاملا مشخصه که دو جانبه نیست، یا به عبارتی چون ژاپن رو ما بیشتر برای صنعت و اقتصاد میخواییم.
بله.
خودش که وزن دیگری نداره تو قاره میانه، خب برایش مهمه که نقش ایران بالاست و از این نقش باید استفاده کنه. و حالا این وسط صحبت هم عرض کنم، هر بحرانی در خلیج فارس که موجب لطمه به مسیر نفت بزنه چند تا کشور خیلی متاثر میکنه، یکی ژاپنه.
بله.
و به شدت خلوصه دنبال اینه که حالا صلح بده بین ایران و آمریکا و هر عامل دیگری که خلوصه باعث این افزایش قیمت نفت بشه که لطمه شدیدی به ژاپنی ها میزنه. ولی تو این ظرف قاطعا آقای آبه میاد که البته مهمه، ما هم خوشحالیم که این سفر انجام میشه، ولی خب دقت بکنیم که در چه وضعیتی میاد، برای چی میاد و تفاهمات رو. اگر ژاپنی ها مثلا الان نفت از ما بخرند قبل از اومدن به ایران، خب جست قشنگ تریه.
بله.
ولی خب نمیدونم، فکر نمی کنم چه اتفاقی بیفته.
بسیار خوب. یه نکته دیگه آقای رحیم‌پور، در خصوص سفرهای آقای عراقچی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سفرهای آقای دکتر ظریف به پاکستان و بغداد و حالا سفرهایی که پیش روست به کشورهای منطقه، این رایزنی‌های منطقه‌ای رو چطور ارزیابی می‌کنید توسط؟
ببینید، ما وزارت خارجه که کارش همینه دیگه، یعنی وزارت خارجه که سفر نکنه، رفت آمد نکنه، بالاخره با دیگران نشست و برخاست نکنه، که خب نمیتونه. ما که کره شمالی نیستیم که بالاخره یک وضعیتی داشته باشیم در سال 4 تا سفر انجام بدیم.
بله.
و لذا ما خب این دیپلماسیمون به خصوص در این شرایط فعلی بایستی سرعت بیشتری هم بگیره و به خصوص در منطقمون بایستی تحرک بیشتری داشته باشیم و به خصوص حالا همون شعاری که آمریکایی‌ها برای معامله فرم دادن که خیلی‌ها رو نگران کردن که پشت این پرده چی هست. ولی خب ما طبیعی است که با همسایگانمون، چه عرب باشه چه غیر عرب، قاطعاً بایستی مذاکرات بیشتری داشته باشیم. خیلی موضوعات برای صحبت داریم.
بله.
و خب آقای ظریف هم که قاطعاً نمیتونن با یه دست چند تا هندونه بردارن، قاطعاً یه راقچی هم به عنوان کسی که خب برحال معامل سیاسی است و موقعیت مناسبی داره، تو این سفرها همون مسیر آقای ظریف رو قاطعا دنبال میکنید.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. موفق باشید.
زنده باشید. روز شما بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص سفرهای اخیر وزیر امور خارجه کشورمون و جناب آقای عراقچی به کشورهای منطقه گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق وزارت امور خارجه کشور. ساعت 12:11 است. نگاهی خواهیم داشت به جدیدترین خبرها. حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، با اشاره به ماهیت طرح موضوع پیمان منطقه‌ای و عدم تعرض به کشورها از سوی جمهوری اسلامی در برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار کرد آمریکا با دامن زدن به اختلاف میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تلاش است به مرتعان منطقه سلاح بفروشد. لذا ایران برای خارج‌سازی بهانه از دست آمریکایی‌ها پیشنهادی مطرح کرد تا ایران و کشورهای خلیج فارس پیمانی دو یا چند جانبه نسبت به عدم تعرض امضا کنند. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. با شما این با یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه رویداد. رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شعار راهپیمایی روز جهانی قدس امسال رو شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین اعلام کرد و گفت نسل جدید فلسطین از نسل قبلی خود مصممتر و پویاتر بوده و این دستاورد نامگذاری این روز بزرگ است. در بخش ویژه امروز درباره روز قدس و اهمیت مشارکت و شعاری که برای اون در نظر گرفته شده گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، دبیر انجمن بین المللی ضد صهیونیست. آقای دکتر کنعانی مقدم، سلام به شما، روز شما بخیر، تهات و عباداتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه دارم و آرزوی قبولی تهات و عبادات همه مسلمانان رو در جهان در این ماه مبارک رمضان دارم.
متشکرم. آقای کنعانی مقدم، اهمیت انتخاب شعار امسال با توجه فضایی که در منطقه شاهد هستیم در چه محورهایی است؟
خب داستان قدیمی که در بحث سازش و مقاومت در بحث فلسطین وجود داره،
بله،
مجدداً با یک شکل و رنگ و بوی جدیدی و یک سناریوی نخنمای جدیدی در عرصه سیاست جهانی و منطقه‌ایش خودش رو داره نشون میده. اون بحث معامله بزرگ قرن هستش که امریکایی‌ها بعد از شکست‌هایی که در طرح‌های مختلف سازش بین عرب و اسرائیل داشتن،
بله،
از جمله کمپ دیوید، اسلو و نقشه رایی که امریکایی‌ها برای به سازش کشوندن عرب و عادی‌سازی روابط داشتن، الان در شکلی تحت عنوان معامله بزرگ قرن داره مطرح میشه و اون مهاجرت اجباری فلسطینیانی که در مناطقی مثل غزه و رانه باختری هستن به یک سرزمین جدید و تشکیل یک دولتی. حالا این منطقه رو هم صحرای سینا هم اردن مطرح کردن و خب از همون ابتدا این طرح ناقص الخلقه به دنیا اومد، به خاطر اینکه نه مردم فلسطین خواهان چنین چیزی هستن و آرمان‌های ملت فلسطین خواهان این چنین مسئله هست، نه مردم مصر و نه مردم اردن حاضر هستن که سرزمینشون رو تجزیه کنن و اسم این معامله یا بیزینس آقای ترامپ یعنی پول گرفتن از عرب از جمله عربستان و فروش زمین به فلسطینیا در قبال این مهاجرت اجباری یا به عبارت جا به جایی فلسطینیان از سرزمین خودشون. خب فلسطینیا بارها اعلام کردن از بعد از شکست طرح اسلو و اقداماتی که بوده تنها راه رو انتفاضه میدونن. ما الان وارد انتفاضه چهارم شدیم که ما انتفاضه بازگشت هست و هر جمعه شاهد تظاهرات ملت فلسطین برای بازگشت به سرزمینشون هستن. ملت فلسطین معتقده که سرزمین فلسطین من البحر الی النهر از مدیترانه تا رود اردن، همونطور که مقام معظم رهبری هم بارها این موضوع رو اعلام کردن که هیچ گونه سازشی بر سر سرزمین‌های فلسطینی نباید شکل بگیره.
بله.
و سرنوشت فلسطین رو فلسطینی‌ها بعد از بازگشت به سرزمینشون تعیین می‌کنن، هر نوع حکومتی رو که دنبال می‌کنن. خب الان در آستانه نشست فرمایشی بحرین هستیم و خیلی از کشورها البته شرکت نکردن، حاضر نیستن شرکت کنن و اون هم که شرکت کردن ظاهراً در این بیزینس بزرگ فروش زمین یا زمینخواری توسط آقای ترامپ دارن به این اجلاس میرن و خود فلسطینیا اون رو محکوم کردن. حتی تشکیلات خودگردان که تا حدودی به بحث سازش و مذاکره تمایل داشت اون هم اعلام کرد که این طرح به جهنم میرود و آقای محمود عباس این رو رسمن اعلام کرد. پس میشه گفتش که از همین الان میتونیم بگیم که این طرح و نقشه و این اجلاس شکست خورده و بیشتر یک دور همی هستش که شکست خوردگان این طرح جمع خواهند شد و قطعا جهاد، مبارزه، مقاومت، ایستادگی و انتفاضه راه رسیدن به حقوق حقیقی ملت فلسطین.
بسیار آقای دکتر کنعانی مقدم، یک اتفاق دیگری که در خصوص راهپیمایی روز قدس افتاده جهانی شدن این راهپیمایی، یعنی امروز ما شاهدیم که در همه ی کشورهای جهان، نه فقط در کشورهای مسلمان، در همه ی کشورهای جهان راهپیمایی روز قدس برگزار میشه. این حضور مسلمان ها در این روز بزرگ چه تأثیری در نظام بین الملل میتونه داشته باشه؟
خب ما میدونیم که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اعلام روز جهانی قدس توسط حضرت امام که دکترین مقابله با توسعه طلبی، استکبار و قده سرطانی صهیونیست در منطقه هستش،
بله،
داشت میرفت موضوع فلسطین تبدیل به یک موضوع دست چندم برای جهان اسلام بشه.
بله.
از زمانی که روز قدس مطرح شد و جهانی مطرح شد در رأس مسائل سیاسی و منطقه‌ای قرار گرفت و از اون کما خارج شد، به طور اینکه ما شاهد بودیم از سال 1948 که مبارزات ملت فلسطین آغاز شد و در انتفاضه 1987 که انتفاضه سنگ بود و در سال 2000 که انتفاضه الاقصی بود، خیلی ها دنبال این بودن که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده بشه و کنار داده بشه. اما امام در دکترینی که مطرح کرد گفت این روز جهانی است، یعنی همه آزادی خواهان، کسانی که مخالف نجات پرستی هستن، کسانی که مخالف اشغالگری هستن، که تمام آزادگان و احرار و روشنفکرانی که معتقد به این هستن که هر ملتی استحقاق این رو داره که در سرزمین خودش زندگی کنه و نباید در مقابل ظلم و ستم و بیداد یک حزب سیاسی به نام صهیونیسم بین الملل قرار بگیره، عملا ما شاهد این شدیم که مسئله فلسطین تبدیل شده که مسئله جهانی و همه ساله شاهد برگزاری اجلاس‌ها، تظاهرات و راهپیمایی روز قدس هستیم و این بزرگترین حربه مؤثر مسلمانان بر علیه رژیم صهیونیستی است. تا زمانی که انتفاضه ها شکل گرفت و روز جهانی قدس خودش رو جهانی کرد و مردمی کردش، صهیونیست‌ها به دنبال این بودن که در رسانه‌های خودشون و شبکه‌های اجتماعی خودشون وانمود کنن که صهیونیست‌ها یک قوم مظلوم یهودی هستن که مورد ظلم واقع شدن. ولی الان از افکار عمومی جهان وقتی سوال میکنین، صهیونیست‌ها رو به کودک کشی، جنایت جنگی، نسل کشی، تجاوزگری و نجات پرستی میشناسن. خب این یعنی پیروزی افکار عمومی جهان اسلام در مقابل سفارایی رسانه‌ای صهیونیستی، که این بسیار گام مهمی است که ثمره روز جهانی قدس و دکترین حضرت امام در مبارزه با صهیونیسم بین‌المللی است.
بسیار متشکرم از شما دکتر کنعانی مقدم.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
التماس دعا
دارم. روز قدس امسال هم همچون سالهای گذشته همه اون سلمانان جهان دست در دست هم، یک دل و یک صدا و متحد در مسیر آزادی قدس و نابودی رژیم صهیونیستی شعار خواهند داد. حضور شما مردم در روز جهانی قدس در راهپیمایی روز قدس قطعا گامی مفید و مؤثر در این مسیر خواهد. جانشین دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین روز قدس را فرزند انقلاب اسلامی دانست و گفت امسال به صورت ویژه شاهد خواهیم بود در سرزمین فلسطین چه قوقایی به پا خواهد شد و این هدف عظیم امام رحمت الله علیه از برپایی راهپیمایی روز قدس بوده است. مهدی شکیبایی با اشاره به اهمیت روز قدس در شرایط فعلی به برنامه رویداد گفت در این باب دو نکته ضروری است. نخست پدیده روز قدس است که دارای اهمیت میباشد و نکته دوم اتفاقات جاری در آستانه برگزاری راهپیمایی روز قدس امسال است. دوازده و 22 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه رویداد. ماجرای تفکیک وزارت صنعت تا مطرح شدن تشکیل وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی موضوع جالبیه که از طرف مجلس میشه و از طرف دولت اصرار به این موضوع وجود داره. این که دلیلش چی هست رو قرار هست که در این بخش بهش پاسخ بدیم. با حضور جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و جناب آقای محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای منصوری عزیز سلام به شما، وقت شما بخیر، تعهد قبول.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان ایران اسلامی، حوزه انتخابی این جانب شهرستانه سابق زنگی و همکار عزیزم گرامی جناب ابوترابی.
زنده باشید آقای ابوترابی، سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد، تاعتون قبول.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و همکار عزیزم جناب آقای منصوری عزیز.
زنده باشید آقای منصوری، محبت بفرمایید هم یه مقدار جابجا بشید که صداتون با کیفیت بهتری برسه و هم بلندتر صحبت بکنید، ممنون میشم.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. در خصوص تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی چه مزایایی میتونه داشته باشه که انقدر اصرار وجود داره به این اتفاق؟ آقای منصوری، آقای منصوری ما صدای شما رو اصلا با کیفیت خب اجازه بدید که همکاران ما مجددا تماس بگیرن با شما. آقای منصوری، آقای ابوترابی،
بله در خدمتم. بله
شما بفرمایید این که در خصوص تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی چه مزایایی میتونه وجود داشته باشه که اینقدر اصرار هست که این اتفاق بیفته؟
به نظر من هیچ مزیتی که نیست، تازه برای توی این شرایط مملکت برای مملکت زیان هم داره. مستحضری در 100 سال اخیر 12 بار وزارت بازرگانی یا ادغام یا تفکیک یا از وزارتی به وزارتخونه دیگه منتقل کرده.
بله.
و به طور میانگین در کشور ما هر 7 سال یک بار یا تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها رو شاهدیم. یعنی توی دنیا تقریبا جز کشورهاییم که تو تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها
رکورد داریم.
بله. خدمت شما عرض کنم که ما در حال حاضر دقیقا مثال اینه که در یک سراشیبی بسیار تند و بسیار پرخطر و لغزنده تصمیم میگیریم راننده ها رو راننده ی اتوبوس رو عوضش کنیم.
بله.
الان این مثال این موضوع است. درسته ادغام اشتباه بود اما الان تفکیک هم اشتباهه. تو این شرایط پیشبینی اینه که 2000 میلیارد تومان در حال حاضر تفکیک وزارتخونه ها حداقل هزینه داره. به علاوه مردم توی این شرایط زنگ اقتصادی وقتی مراجعه میکنن برای حل مشکلشون حواله میدن که آقا جان چون هنوز دبیرخونه مشخص نیست، هنوز رئیس معلوم نیست، هنوز معاون معلوم نیست، هنوز حکم از تهران نیومده، هنوز چه و چه ساختمونا تفکیک نشده، سالها اینجوری مردم رو معطل میکنیم.
بله.
ما نباید فراموش کنیم کار ادغام که خیلی خیلی راحت تره. معمولا ادغام چون توانو میذارن رو هم ادغام خیلی راحت تره.
بله.
3 سال طول کشید تا ما وزارتخونه ها رو با هم ادغام کردیم، یعنی وزارت بازرگانی و با صنعت معدن ادغام کردیم.
بله.
و الان بخوایم تفکیک کنیم از فردا اختلاف سر زمین و سر ساختمون و سر ماشین و سر پست و مقام ها و اینها
و دوباره تباهاتش مال مردم.
تازه بله تفکیک خیلی خیلی سخت‌تر از ادغامه. ادغام که راحت بود 3 سال طول کشید، تفکیک که خدا به داد برسه. به علاوه همین الان که صحبت و زمزمش هست، واقعیت اینه که خبرهایی که از این وزارتخونه به ما میرسه اینه که کارمندان نشستن توی بین خودشون دارن پست و مقام ها رو تقسیم میکنن.
عجب.
یعنی یه اونجوری که باید دل بده کار بدن، سعی و تلاش بکنن، شرایط این باشه، بعضا حتی تو بعضی از ادارات صنعت معدن تجارت به ما گزارشایی که میرسه تو این فضا که خود شوخی و جدی یا اینها نشستن که خب حالا من میشم رئیس فلان اداره، شما میشید فلان اداره، من میشم معاون و همین بحثنینی و متاسفانه اون جور که باید دل به کار بدن نمیده. در مجموع توی این شرایط به نظر من مجلس همونطور که هوشمندانه اقدام کرد و رأی به عدم تفکیک داد تو این شرایط، البته عرض کردم ادغامش اشتباه بود، الان هم تفکیک بدتر اشتباه.
بسیار. آقای منصوری عزیز.
بله.
شما در خصوص مزایای این تفکیک
بفرمایید. من چون تو جلسه بودم اومدم بیرون، از خدمت شما و همکار محترم و شنوندگان مرخصم.
آیه ابوطاهر، ما 4-5 دقیقه دیگه بیشتر خدمت شما نیستیم، اگر ممکنه این 4-5 دقیقه هم با ما همراه باشید. ممنونم. آیه منصوری شما بفرمایید که فکر می‌کنید چه مزایایی داره این اتفاق؟
خب عرض کردم من چند تا مسابقه تلویزیونی و رادیویی داشتیم و به طور کامل معایبش این موضوع رو مطرح کردیم که شرایط موجود تحت هیچ شرایطی این موضوع نباید انجام بشه و متاسفانه ما این دفعه اراده خیلی قوی آمده تو مجلس و لابی‌گری قوی شده که توی سنگات به احتمال زیاد قرار بر اینه که رأی بیاره. و
آقای منصوری اگر شما جای دولت بودی چیکار میکردی؟
خب من اول موضوع رو بگم که دولت باید بدونه که اشکال کارش کجاست و اونایی که بهش غلط آدرس میدن و مدیری که نمیتونه وظیفه‌اش انجام بده و پیگیری درست نمیشه و میگه اتاق کج هست، اینا باید اول بفهمه که این اطلاعات غلط میدن و برای حل موضوع مثل بچه میمونه که میگه بابا من نمیتونم درسمو بخونم، اگه برای من بستنی بگیری میتونم درس بخونم، یا برای پاک اونجا درس بخونم، یا برای کتابخونه. و تو این دولت های مختلف وقتی کار رو نتونستیم خوب انجام بدیم، انداختیم گردن این که یا بگیم بیان با هم ادغام بشن یا برن جدا بشن. اول اینکه ادغام درست بوده، همه دنیا هست، ما 11 تا وزارتخونه در بیشتر کشور دنیا نداریم میانگین.
بله.
حتی کشور مثل آمریکا 6 تا وزارتخونه داره و ما الان 17 تا داریم، از 21 به 17 رسیدیم، الان دوباره میخوایم برعکسش این همه سال طول کشید برگردیم.
خب این ادغامش که موضوع قانون پنجم بود و تکلیفی بود که قانون پنجم برای دولت تعیین کرد.
بله، باید اصلا دولت کوچیک بشه، ما دولتمون انقدر بزرگ شده به 7 میلیون نفر رسیده.